شیدهش تازگی تراوت
ساعت 11 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
دين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، روز بخیر دعوت میکنم با بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف همراه باشید. رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی با تبریک هفته بسیج، همت بلند، خردمندی، درستندیشی و توکل به خدا را ابزارهای تجربه شده برای غلبه بر مشکلات کشور دانستند. متن پیام رهبر انقلاب اسلامی به این شرح است: بسم الله الرحمن الرحیم. هفته بسیج بر همگان مبارک باد، به ویژه بر رویش‌های تازه و با تراوت بسیجی که همچنان مانند نسل پیش از خود فرزندان محبوب امام راحل عظیم الشانند. عزیزان، قدر شناس جایگاه خود باشید و بدانید که با همت بلند و در پرتو خردمندی و درستندیشی و با اعتماد و توکل به خداوند دانا و توانا می توانید در همه مسائل عمومی کشور و ملت اثر بخش و مشکل گشا باشید. این تجربه چند دهه ملت ایران است. و السلام علیکم و رحمت الله. سید علی خامنه ای، 3 آذر 1400. رئیس رسانه ملی امروز برای دیدار با مراجع معظم تقلید به قم سفر کرد. قرار است آقای جبلی در سفر به قم با حضرات آیات نوری همدانی، سبحانی، جوادی آملی، علوی گرگانی و مکارم شیرازی دیدار کند و از رهنمودهای آنان در آغاز دوره مسئولیت در رسانه ملی بهره‌مند شود. این دیدارها هم اکنون در حال برگزاری است. گزارش همکارم آقای جلالی.
آقای دکتر جبلی، رئیس سازمان صدا و سیما، امروز در رأس هیئتی به شهر مقدس قم سفر کرد تا دیداری با مراجع اعظم تقلید و علما داشته باشد. رئیس رسانه ملی از ساعت 9 صبح امروز دیدار خود را با آیت الله نوری همدانی آغاز کرد و در ادامه با آیت الله جوادی آملی نیز دیدار و گفتگو کرد. همینک این هم در آستانه دیدار با آیت الله علوی گرگانی قرار داره که به زودی این دیدار نیز شروع خواهد شد. آیت الله جوادی آملی و آیت الله نوری همدانی در دیدارهای جداگانه‌ای که با رئیس رسانه ملی داشتند، راه اهل بیت را بهترین مسیر سعادت بشریت دانستند و گفتند رسانه ملی باید چراغ راه و هدایتگر این مسیر روشن باشد. همچنین این علما بر بهره‌گیری از توانمندی‌ها و ظرفیت‌های حوزه در تولید برنامه‌ها با محتوای دینی تأکید کردند و گفتند سازمان صدا و سیما در دوره جدید باید بتواند تعامل بیشتری را با جامعه حوزوی و پژوهشگران حوزه داشته باشد. قرار است که رئیس رسانه ملی عصر امروز هم با آیت الله حسینی بوشهری، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمی قم، آیت الله مکارم شیرازی نیز دیدار و گفتگو داشته باشد.
ادامه خبرها. نخستین کاروان زیارتی سوریه نیمه دوم آذر اعزام می شود. معاون امور ارتباط عالیات سازمان حج و زیارت با تاکید بر این که اقدامات لازم برای اعزام کاروان با حفظ عزت، کرامت و امنیت زائران ایرانی در دست انجام است گفت با توجه به هماهنگی های لازم با مسئولان سوری، نخستین کاروان زیارتی نیمه دوم آذر به سوریه اعزام خواهد شد. حجت الاسلام رحمانی افزود بر اساس پیشبینی های انجام گرفته قرار است سالانه حدود 100 هزار زائر برای زیارت به سوریه اعزام شود. وی گفت بسته های در نظر گرفته شده برای زائران ایرانی در قالب 3، 4 و 7 روز اقامت است. از سرگیری اعزام کاروان‌های راهیان نور کشور، رئیس سازمان اردویی گردشگری و راهیان نور بسیج گفت با تدابیر لازم و تمهیدات مناسب اعزام کاروان‌های راهیان نور از سر گرفته خواهد شد. سردار مطهری راهیان نور را گنجیاب مسیر شهدا دانست و افزود برای پیمودن گام دوم انقلاب به جوانانی از جنس رزمندگان دفاع مقدس و جوانان مدافعان حرم نیاز است. وی در همایش بررسی نقش شهید حاج قاسم سلیمانی سلیمانی در جهانی شدن بسیج در جمع بسیجیان روستای اطراف نکا با اشاره به حماس آفرینی های سردار حاج قاسم سلیمانی خاطر نشان کرد. مهمترین ویژگی سردار سلیمانی که امروز به عنوان مکتب سلیمانی مطرح شده است ولایت مداری اوست. فصل نو شورای انقلاب فرهنگی. رئیس جمهور در جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری در پیوست حکم اعضای جدید شورا، خواستار جمع‌بندی پیشنهادها و نظرات درباره تحول در شورای عالی انقلاب فرهنگی شد. با گذشت 36 سال از عمر شورای انقلاب فرهنگی و انتصاب اعضای جدید از سوی رهبر معظم انقلاب، فصلی تازه در شورای عالی انقلاب فرهنگی آغاز شده است.
با فرمان امام خمینی در سال 63 پا گرفت. با عضویت عالی‌ترین مقامات کشور تا بتواند منشأ تحولات گسترده در حوزه علم و فرهنگ باشد. شورای عالی انقلاب فرهنگی حالا 36 سال از عمر خود را پشت سر گذاشته. اگر کارنامه این شورا را مورد بررسی قرار دهیم، با وجود جلسات بسیار،
جلسه 782،
جلسه 839 شورای
و تصویب سندهای قابل توجه در حوزه علم و فرهنگ، این نهاد انقلابی حتی از طرف کسانی که خودشان عضو آن بوده اند یا هستند زیر تیغ نقد بوده و هست.
ما ببینیم نسل آیندهمون رو باید از الان تربیت و آموزش درست داشته باشیم. من فکر میکنم هنوز تو این موضوع موفق نبودیم. مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی اگر مسئولی اعتقاد راسخ داشته باشه خوب میره جلو، ولی اگر اعتقاد راسخ نداشته باشه جلو نمیره.
نزدیک 29 مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بود که طی این سالهای متمادی در واقع به دلایل مختلف اینها ابلاغ نشده بود.
رهبر انقلاب در هفته‌ای که گذشت اعضای جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی را برای یک دوره جدید منصوب و همزمان پیامی صادر کردند. پیامی با تاکید بر مفاهیمی ویژه از دومین چهلواره انقلاب اسلامی تا ساماندهی وضعیت فرهنگ و دانش در کشور.
سیاست ها این که معطوف به اثر بخشی باشن و به جنبه های اجرایی و پیاده سازیش در سطح جامعه به طور جدی تر نسبت به آنچه که سابق اتفاق می افتاد فکر بشه، این هم از چالش های جدی خواهد.
قرارگاه مرکزی، این تعبیری است که رهبر انقلاب اسلامی سالها پیش برای شورای عالی انقلاب فرهنگی به کار برده اند.
باور کنید که اینجا فرماندهی مسائل عمده فرهنگی کشور و سیاست گذاری کشور رو بر عهده داره.
حالا در فصلی تازه از فعالیت شورای عالی انقلاب فرهنگی به نظر میرسد اعضای شورا به این فصل نو امیدوارند.
جدید بودن نوید بخش تحولات بزرگ است.
امیدوار به همافزایی قوا، به رفع چالش ها و نزدیکتر کردن شعار تحول در مسیر عملی شدن هدف ها.
همچنان شنونده بخش خبری 11 شبکه رادیویی معارف هستید. نخستین نشست هیئت تحقیق پرونده ترور سردار شهید سلیمانی و همراهان ایشان امروز به میزبانی کشور عراق برگزار می شود. این نشست پیرو توافقنامه قوه قضاییه و شورای قضایی عراق در سال گذشته انجام می شود. در سفر سال گذشته هیئت عالی قضایی ایران به عراق در مورد پرونده شهید حاج قاسم سلیمانی و ابو مهدی المهندس تصمیم گرفته شد کارگروه‌های فعال در دو کشور در این پرونده همکاری نزدیکتری داشته باشند و این موضوع پیگیری جدی شود. آغاز رقابت فعالان فضای مجازی بسیج. مراسم افتتاحیه سومین رویداد سراسری تولید محتوای دیجیتال بسیج با حضور رئیس سازمان بسیج مستضعفین آغاز شد. مسئول سازمان فضای مجازی بسیج در این آیین گفت یکی از راهبردهای بسیج که با تدبیر فرمانده این سازمان در دستور کار قرار گرفته، مردم پایه کردن تمامی خدمات مبتنی بر توانمندی‌ها و شبکه سازی مردمی است. آقای معین افسود در رویداد امسال 108 گروه به مدت 48 ساعت در سه حوزه بازی‌های تلفن همراه، نرم افزار تلفن همراه و پویانمایی به رقابت می‌پردازند. نماز جمعه این هفته تهران در مصلی بزرگ امام خمینی تهران اقامه و در پایان نیز فیلم سینمایی منصور برای نمازگزاران نمایش داده می شود. فیلم منصور روایتگر بخشی از داستان زندگی شهید منصور ستاری و طراحی و تولید نخستین جنگنده کاملا ایرانی است که در آن بخش‌های ناگفته از 8 سال دفاع مقدس نیز روایت می شود. این فیلم در حال حاضر در سینماهای سراسر کشور در حال نمایش است و تاکنون به فروش 1 میلیارد تومانی دست یافته است. همایش ملی علامه مصباح یزدی، فیلسوف علوم اجتماعی اسلامی برگزار می شود. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی امروز عصر با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به صورت حضوری و مجازی میزبان این همایش است.
اندیشمند و فیلسوفی اثرگذار در دوره معاصر،
عالم در حال نوسان از فراز و نشیب ها دارد، پیچ و خم ها دارد
و حالا در آستانه اولین سالگرد رحلت آیت الله مصباح یزدی و روز جهانی فلسفه، همایش ملی علامه مصباح یزدی فیلسوف علوم اجتماعی اسلامی امروز برگزار می شود. آقای نجفی، مدیر روابط عمومی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی:
به مناسبت نخستین سالگرد ارتحال حضرت علامه محمد تقی مصباح یزدی، انشالله همایش ملی علامه مصباح یزدی رحمت الله علیه فیلسوف علوم اجتماعی اسلامی به همت گروه فلسفه پژوهشکده حکمت و دین پژوهی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با مشارکت نهادهای علمی و فرهنگ کشور برگزار خواهد شد.
در این همایش چند تن از اندیشمندان و محققان کشورمان به بیان دیدگاه‌های خود درباره شخصیت علمی و فلسفی علامه مصباح یزدی خواهند پرداخت. همچنین برگزاری نشستی علمی با عنوان علوم اجتماعی انسانی یکی از بخش‌های این همایش خواهد بود. آیه مؤمنی، دبیر علمی همایش ملی علامه مصباح یزدی فیلسوف علوم اجتماعی و اسلامی:
میزگردی با عنوان علوم اجتماعی اسلامی از منظر علامه مصباح با حضور اساتید بزرگوار تشکیل میشه. همایش از ساعت 18 تا 21 به صورت حضوری و مجازی در پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه ساختمان قم برگزار میشه.
تأسیس مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی، تربیت شاگردان بیشمار و تلاش برای اطلاع علوم انسانی اسلامی از یادگاران علامه مصباح یزدی در طول 85 سال عمر پربرکت ایشان است.
شخص جناب آقای مصباح که حقیقتاً یکی از وجودهای مبارک و مغتنم در دوره ما هستند، منبع فکر و اندیشه بی‌غلغش معارف اسلامی.
انتشار فراخوان سومین جشنواره ملی مهدویت. معاون فرهنگ جهاد دانشگاهی واحد قم گفت سومین جشنواره ملی دانشجویی مهدویت با محوریت گفتمان سازی مهدویت با تکیه بر موعودی‌آوری در 4 بخش ادبی، هنری، ایده پردازی و نوآوری و کتابخوانی برگزار می شود. آقای حسینی اظهار داشت این جشنواره به دنبال ترویج معارف مهدوی و فرهنگ انتظار در جامعه دانشگاهیان در قالب طرح ملی است. علاقمندان برای شرکت در جشنواره و کسب اطلاعات بیشتر می توانند به وبسایت جشنواره ملی مهدویت به نشانی mahdaviyatfest.ir مراجعه کنند. رونمایی از 13 جلد آثار روایت فتح. بنیاد فرهنگ روایت فتح به مناسبت هفته بسیج 13 عنوان کتاب از تازه‌های نشر و عکس خود را با عنوان فرزندان خمینی در مجتمع فرهنگی هنری عسفه رونمایی می‌کند. همچنین در این برنامه از 2 مجموعه کتاب عکاسان جنگ نیز رونمایی می‌شود. آینه رونمایی فرزندان خمینی شنبه 6 آذر در مجتمع فرهنگی هنری عسفه برگزار خواهد شد. رونمایی از سامانه رصد در جلسه شورای توسعه فرهنگ قرآنی. در 53 جلسه شورای توسعه فرهنگ قرآنی از سامانه جامعه نظارت و ارزیابی شورای عالی انقلاب فرهنگی رونمایی شد. از جمله کارکردهای این سامانه میتوان به یکسانسازی برنامه‌ها و فعالیت‌های قرآنی دستگاه‌ها و نهادها با اسناد راهبردی توسعه فرهنگ قرآنی اشاره کرد. در این سامانه برنامه‌های قرآنی 160 دستگاه و نهاد تعریف شده است. با آخرین خبر این بخش، برگزاری طرح مهر همدلی خدمت رضوی به همت خادمان آستانه رضوی. در مرحله اول این طرح که توسط خادمان آستانه نورانی امام 8 اجرا می شود، برای 1600 کودک نیازمند کمک های نقدی و غیر نقدی تهیه شد. مرحله بعدی این طرح با مشارکت بنیاد کرامت رضوی و شبکه خادمیاران رضوی در سطح ملی و برای کودکان بی بضاعت سراسر کشور اجرا می شود. در پایان با آگاهیتان می رسانم از آن ظهر امروز با افق قم 11:53، غروب آفتاب 16:57 و از آن مغرب ساعت 17:17 خواهد بود. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا به استقلال و آزادی رسیدیم جهان شد روشن از شیدایی ما گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
آخرین خبرهای معارفی کشورمون رو شنیدید. خیلی متشکرم از همکاران خوبم در گروه خبر. خب عزیزان، ساعت 11:15 است و طبق وعده‌ای که خدمتتون دادیم باید تا لحظات دیگه برنامه زمزم احکام رو تقدیمتون کنیم، اما پیش از اون به اصرار اون دسته از علاقمندان برنامه زمزم احکام که به شبکه اجتماعی دسترسی دارن میرسونیم. از امشب هر هفته چهارشنبه ها ساعت 21 میتونید پخش زنده این برنامه رو از طریق صفحه زمزم احکام در فضای مجازی به نشانی @ زمزم احکام مشاهده کنید. در ضمن در این پخش زنده این امکان هم وجود داره که پرسش‌های خودتون رو به صورت زنده از کارشناس برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین حسین وحیدپور بپرسید. با این مقدمه ازتون دعوت می‌کنم به مدت 18 دقیقه برنامه ویژه پاسخگویی به سوالات شرعی زمزم احکام رو بشنوید.
دیده روشن گوهران زمزم احکام چون لحظه پرواز به آفاق بلند است چون لحظه پرواز به آفاق بلند است ای دوست ای دوست فرامینی هر حکم الهی یک پنجره باز به آفاق بلند است یک پنجره باز به آفاق بلند است در دیده روشن گوهران
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف، همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقی است برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه‌های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن‌های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال‌های شرعیتون رو بشنوید. و اما اولین سوال برنامه امروز،
خواستم یه سوال بپرسم ببینم اینکه من یه جایی شرکت کار میکنم و بعضی وقتا که این باری که میبریم نماینده هامون که هستن به ما یه باری میدن که میگن آقا مثلا اگه شما این مسجد رو داریم میرید بار ما رو ببرید و هزینه شما ما میگیریم، اگه هزینه میتونیم برای مثلا خودمون شخصی استفاده کنیم یا نه؟ خیلی ممنون میشم که سوال من پاسخ
بدید. آیت الله خامنه‌ای مجلس تقلید ما هستند. حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سوال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه‌ای این گونه توضیح دادند:
شما زمانی که دارید بار رو برای شرکت میبرید اگر همون زمانی باشه که از شرکت دارید حقوق این ساعت رو هم میگیرید، این ساعت کار شما مال شرکت مال خودتون نیست و بردن بار اضافه بدون اجازه شرکت جایز نیست. اگر شرکت اجازه بده که این بار رو ببرید و پولی هم که میگیرید به شرکت برگردونید اشکال نداره، ولی اگر نه شرکت خبر نداره، این رفیقتون میاد میگه بار ما رو هم ببرید همراه خودتون، اینجا اجازه نداشتید ببرید و وقتی دارید میبرید، این میشه در اصطلاح فقهی معامله فضولی برای شرکت، یعنی ماشین شما و همه این وسایل مال شرکته و این ساعتی که شما دارید کار میکنید مالک این کار شرکته. الان که شما میخواید این بار رو ببرید برای شرکت دارید میبرید بار اضافه رو در واقع، و این معامله با شرکته که شرکت چون خبر نداره میشه معامله فضولی. اگر شرکت بعداً قبول کنه این بار بردن رو، باید پول این باری که گرفتید از اون شخص دیگر اونم به شرکت بدید، و اگر قبول نکنه که این معامله باطله و مشکلات دیگه ایجاد میکنه. الله
الله. شنونده اینو بشته: پدر ما قبل از فوت اموالش را به نام سه فرزند پسرش در دفترخانه ثبت کرده و چهار دختر و همسر و یک پسرش را از کل ارث محروم کرده. طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای راهنمایی کنید که حکم این مسئله چگونه است. توضیحات حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی را در این باره بشنوید.
اگر ایشون اموال رو که به نام پسر کرده تحویلشون نداده و خود پدر تا زنده بوده اموال در اختیارش بوده و استفاده می کرده، شرعاً این ستا پسر مالک این اموالی که به نامشون شده نشدن، چون هدیه در شرع مقدس زمانی محقق میشه که علاوه بر سند زدن قبض و اقباض هم محقق بشه، یعنی هدیه دهنده بپردازه و هدیه گیرنده تحویل بگیره. اگر این برادران سگانه شما اینا رو تحویل نگرفتن مالک نشدن و این اموال اون مقدارش که تحویل نگرفتن حداقل بین همه ورثه طبق قانون ارث باید تقسیم بشه. از نظر دادگاهی اگر حرفی هست خب میره دادگاه و هر کسی هر مقداری بتونه ثابت کنه اون ثابت میشه. مثلا اگر اون سه تا برادر ثابت کردن که نخیر در زمان حیات پدر این اموال رو به ما تحویلم داده بودن، اون وقت شما محکوم میشید و اموال میشه مال اون سه تا برادر. ولی اگر شما بتونید دلیل بیارید که نخیر تا پدر زنده بود اینا در اختیار خودش بود و به این سه تا برادر تحویل نداده بود، اون وقت حکم میشه به این که این اموال بین همه ورثه طبق قانون ارث تقسیم بشه. اما اگر نه، خودتونم میبینید که بابا بعد از این که سند زد این اموال رو به این سه تا برادر تحویلم داد، اون وقت این سه تا برادر مالک شدن و در زمانی که پدر زنده بود این اموال از ملکیت پدر خارج شدن و این اموال به ملک این سه تا برادر در اومد و دیگه پدر ملکی نداره که بخواد به ارث برسه. البته به عزیزان شنونده توصیه میکنیم که این کارا رو نکنن، اینها باعث اختلاف بین فرزندان میشه، کار صحیحی نیست که بعضی از فرزندانی که مثلا از دستشون دلخور هستید بیاد اموال رو در حالی که زنده هستید همه رو حیف و میل کنید به این بدید به اون بدید که به این فرزندان نرسه. این کار خوبی نیست، باعث میشه که اسم خوبی سر زبان اون فرزندانی که چیزی گیرشون نیمده براتون بعد از این نماند. این کار رو انجام ندید و توصیه میشه از این کارها بپرهیزید.
مثلا ببینم، من یه پولی دارم ولی یه دخترم تو خونه دارم، شوهر من بازنشسته است، ما این پولی که سال خمسمونم رسیده ولی به خاطر جهاله دخترم من میتونم سال خمسم ندم، ولی دخترم هم کار میکنه و حقوق داره، حقوقش هم میذاره برای جهازیش. حالا چیزی هم که جهازیه نداریم ولی خواستگارم میاد میره، اینه که جهازیه هیچی نداریم. حالا من میتونم این پول خمسی ما، پولی که باید خمسشو بدم ندم برای جهازیه خرج کنم، این مسئله چجوریه؟
سوال شرعی یکی از مقلدین حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه رو شنیدید. پاسخ حجت الاسلام و المسلمین محمدی را در این باره بشنوید.
طبق سوالی که شما مطرح کردید، اگر به مرور زمان جهیزیه را تهیه بکنید، یعنی دخترتون در معرض ازدواج خواستگار میاد، توانم ندارید که یک بار جهیزیه را تهیه بکنید، اگر به مرور زمان در شأن خودتون جهیزیه تهیه بکنید خمس نداره. اما ظاهراً سوال شما از پسنداز پوله، یعنی پولی که موجود دارید میخواد کنار بگذارید برای جهیزیه و خمس اون رو ندید. طبق نظر حضرت امام رحمت الله علیه این پول اگر تا سال خمسی شما مصرف نشه خمسش رو باید پرداخت کنید، البته اگر از درآمدتون هست. شلا که موفق باشید.
زمزم احکام بفرمید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام. 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله مکارم شیرازی در سوالشون نوشتند خانمم 6 ماهه که با من قهر کرده و به خانه مادرش رفته و میگوید حتی به من تلفن هم نزن، ما دیگر با هم نامحرم هستیم، آیا گفته ایشان درست است؟ لطفاً در این باره طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی توضیح بدید. حجت الاسلام و المسلمین علی النجات پاسخ را توضیح میدهند.
در پاسخ به این سوال توجه به چند نکته لازمه. اول اینکه قهر کردن و قطع رابطه زن و شوهری حتی اگر خدای ناکرده سالها طول بکشه سبب از بین رفتن زوجیت نمیشه و زوجیت بدون طلاق یا فوت یکی از زوجین از بین نمیره. نکته دوم اینکه زوجه بدون عذر شرعی حق ترک منزل مشترک رو نداره، همونطور که شوهر باید با اخلاق خوش و برخورد صحیح با همسرش رفتار کنه و اجازه نده زمینه این گونه اختلافات به وجود بیاد. و نکته سوم، روایات متعددی داریم که قهر کردن نباید بیش از 3 روز طول بکشه. در روایتی که امام صادق علیه السلام نقل کرده میخونیم پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند هر زمان که 2 نفر مسلمان با هم قهر کنن و قهرشون از 3 روز بگذره من از اونها بیزارم. شخصی پرسید بیزاری شما از اون که در این جریان ظالمه درست، اما چرا از فرد مظلوم اعلان بیزاری میکنید؟ فرمودن برای اینکه اقدامی برای صلح و آشتی نمیکنه. این روایت رو مرحوم علامه مجلسی در بهارالانوار جلد 75 صفحه 188 نقل کردن. الله الله.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله نوری همدانی در سوالشون نوشتن من چند سال پیش چندین نذر رو نیت کردم، الان فراموش کردم و هیچ به یادم نمیاد، تکلیفم درباره این نذرها چیست؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین پاکدل به این سوال.
هر مقداری که یادتون میاد، هر تعدادش رو که یادتون میاد، خب وظیفه دارید به اون عمل کنید. اما اگر هیچ کدومو یادتون نمیاد دیگه تکلیفی ندارید.
ما را در فضای مجازی دنبال کنید. @زمزم احکام. مسواک زدن شخص روزه‌دار طبق فتوای حضرت آیت الله صافی گلپایگانی چه حکمی دارد؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله‌آبادی و پاسخ به این سوال.
به طور کلی اگر انسان بداند با مسواک زدن چیزی از حلق او پایین نمی رود و چیزی را فرو نمی دهد، در این صورت مسواک زدن اشکالی نداره، هرچند که انسان روزه باشه. و اگر مسواک زد و چیزی فرو نداد و هر آنچه که با مسواک وارد دهان او شد بیرون ریخت، در این صورت روزه او صحیحه و آبی رو که وارد دهان کرده یا خمیر دندان وارد دهان شده اینها رو کامل بیرون بریزه و بعد آب دهانش رو هم جمع بکنه بیرون بریزه که مطمئن باشه به واسطه مسواک زدن چیزی فرو نداده و چیزی را نخورده، روزه او صحیح هست و اشکالی نداره. الله
الله. اگر مردی اصلا نماز نخواند همسرش در این باره تکلیفی دارد یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین زین العابدینی و پاسخ به این سوال طبق فتوای حضرت آیت الله جوادی آملی.
به طب میدونید که اول باید خودشون مراقب نماز خودشون باشند، این شخص و این خانومی که میفرمایند همسرشون نماز نمیخواند، خود این خانم نباید خسته بشه، اولا نمازهاشو باید مرتب و سر وقت بخونه، بعد صبورانه و با نرم خویی همسر خودشون رو به نماز ترغیب کنند. امر معروف مواردی دارد و شرایطی دارد، نمیشه یعنی با بد اخلاقی یا کم گذاشتن در زندگی و کارهای خانه بیاد مثلا کم بذاره تا این نماز بخونه، نه خیر، باید با نرم خویی و صبورانه ایشون رو به نماز دعوت کنه و وظیفه بیش از این نداره.
کمک کردن به خانواده‌ای که فقیر هستن اما گرفتار اعتیاد از نظر شرعی درست است؟